وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الله الطاهرين الطيبين اللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بدل حی ولدو نسبت به عینی که تعذر الوصول الیها بعد از آنی که شیخ فرمودر اینکه بدل حیلوله اختصاص ندارد اون جایی که قدرت بر تحصیلش نباشد بلکه شامل می شود حتی اون جایی را که قدرت بر تحصیلش بوده باشد. بعد وارد شده به این که می فرمان لیسه این بدل حیلوله مثل بدل طالب که در بدل طالب وابد می تواند الزام کند مالک را به این که بیا این بدل را بگیر، اون نمی تواند بیا این بدل را بگیر، اون نمی تواند مالک امتناع کند از اخذ بدل. اما در ما حنفی می تواند مالک امتناع کند از گرفتن بدل حیلوله. پس فرق است بین بدل طالب و بین بدل حیلوله. در بدل طالب مالک حق ندارد، نمی تواند امتناع کند، حق با ضامن است و الزام می کند که بگیر این بدل را. اما در بدل حیلوله مالک نمیتواند امتناع کند و ضامن در بدل حیلوله میتواند امتناع کند و نمیتواند ضامن که او را الزام کند به گرفتن بدل حیلوله. اینه میفرمان و میفرمان شیخ طوسی هم چنین فرموده استدلالی که میفرمان و یدل علیه قاعدت و تسلط ناس علا اموالهم. اینه می فرمان که الان اون شب عرض کردم که به حسب ظاهر خب این بسیار خیلی لطیف می نماد به این که در ما نحریفی بدل حیلوله است. او میگه من نمیخوام، حق دارد بگه نمیخوام، بگه بدل حیلوله نمیگیرم، نمیخوام. و ما این استدلال میفرمان به تسلط ناس علا اموالهم. یه دفعه معنای این که این میفرمان تسلط ناس علا اموالهم یعنی که انسان قدرت بر مال خودش دارد، سلطنت دارد، سیطره بر مال خودش دارد، میخواد که تصرف درش بکارد و میخواد که تصرف درش نکارد. در صورتی که میخواهد که تصرف نکند بدل رو دیگه نمیخواد، میگه من نمیخواد چون بدل حیلوله به مناسبت این بود که بدل را در حیز سلطنت او قرار داده بشود، بدلن ان سلطنتهی علی مال نفسه، که مال نفسش هم که موجوده، این نماز این است که سلطنت بر او منقطع شده است. پس فکما این که انسان مسلط است بر در این که تصرف در مال خودش بکند، کذالک مسلط است، به این که در مال خودش تصرف نکند. اینم حالا مالک بگه در مال خودم تصرف نمیخوام، اراده میکند. با معنای سلطنتش این است که قاصد این است که تصرف در مال خودش نکند. یه دو معنی که مرادشون اینه که من نمیخوام تصرف کنم در مال خودم و نه در بدلش، نمیخوام. نخواستن تصرف اینم از شؤون سلطنت است، یعنی استدلال که میفرمان و یدل علیه قاعدت و تسلط الناس و امواله، یعنی انسان مسلط است. این که در مال خودش تصرف کند، اراده می کند تصرف در مال خودش را، یا اراده می کند تصرف نکند. این باشه که این کلام ظاهری جون، چی این که در این وقتی در اصول گفتم این که در گفته می شود قدرت لهو، قدرت دارد بر شیئی که لهو ان یب اجود ار ارادت و فعله و لهو ارادت و ترکه. اگه این معنای قدرت سلطنت که معنی قدرت هست، این باشد که می تواند اراده تصرف کند و می تواند اراده عدم ترک تصرف کند. این کلام ظاهری و سوری و چون که قدرت عبارت هست از اینکه انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل، نه اینکه معنای قدرت این است که انشاء فعل و انشاء ترک، چون که عدم هیچ وقت در حیز مشیت واقع نمی شود. عدمیات از اراده ناشی نمی شود، از عدم اراده است. ولذا میگیم القدره عبارت ان کون الانسان لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، به معنی ان شاء فعل به ان لم یشاء لم یفعل، نه اینکه ان شاء فعل به ان شاء ترک. چون هیچ وقت ترک امر عدمیست و هیچ وقت معقول نیست. اگر این که می فرمان که یدل علیه قاعده تسلط علی امواله، تسلط بر مالش دارد، قدرت بر تصرفات دارد، نه که دیگه قدرت بر عدم تصرفات دارد، سلطنت نیست. و اگر مرادشون این است که بظاهره بعد از که مرادشون دویومی باشه، مرادشون این است که یدل علیه قاعده تسلط، یعنی چون عین وجود خارجی دارد، نقطه بی تعذر وصول دارد دیگه، و انسان اون ملکیتش سلطنتی که بر مال خودش دارد اون محفوظه، سلطنت به بدل منتقل نشده است. یه مرادشون اینه یدل علیه قاعده تسلط على تسلط الناس على امواله، یعنی که اون عینی که وجود خارجی دارد، همون عین متعذر وصول وجود خارجی دارد و انسان سلطنتش بر این موجود خارجی محفوظ است، یعنی در ملکش، ملکیتش محفوظه، سلطنتش بر اون محفوظه. پس سلطنت او منتقل به بدل نشده است، تا اینکه بگیم او بایستی از اون زامن است و در ذمه‌اش اشتغال دارد و کسی هم که اشتغال ذمه بشگی داشته باشد حق دارد که الزام کنه طرف مقابل را به اینکه بیا حقت بگیر. هر کسی که مدیون است به طلبکار حق دارد الزام کنه به طلبکار را که بیا دیت حقت را بگیر، طلبت را بگیر. در اینجا انسان هنوز اون بدل را در ذمه، بدل حیلوله را در ذمه ضامن مالک نشده است، طلبکار نشده است، و چون طلبکار نشده است سلطنتش بر عین مالش محفوظه، نمیتواند ضامن بیاد بگه که اون طلبی که از من داری بیا بگیر. بعدی است که خبیش اذا این مراد شیخ این باشد، یدل علیه قاعدت و تسلط الناس علی اموالهم، یعنی این اون عین خارجیه که متعذر الوصول شده است، سلطنت انسان بر او محفوظه، او در ملکش باقی است. حالا که او در ملکش باقی است، پس بدل حیلول را در ذمه ضامن مالک نشده است. حالا که مالک نشده است در ذمه ضامن، پس نمیتونه ضامن بگد حقت را بگیر. او دلش میخواد میگیره حقش را، دلش میخواد نمیگیره، دلش میخواد نمیگیره. به اصطلاح اختیار با اوست که بخواد این بدل بگیره یا نگیره. ضامن چون اشتغال ذمه به بدل حیلوله ندارد، نمیتونه الزامش کنه. به این اسم مراد شیخ این باشد. تصور میکنم که مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه اینجور معنا کردن این را که یدل علیه قاعدت و تسلط الناس علی امواله، یعنی ملکیتش بر اون عین متعذر الوصول محفوظ است. پس ملکیتش که محفوظ است، در ذمه ضامن چیزی را طلبکار نیست. حالا این که طلبکار نیست، خب دیگه این معنا اون معنا ندارد که ضامن بگد که بی حقت رو بگیر، حق هم ثابت نشده در این نشه. ولی به مدارکی که مشروحاً بیان کرده، این فرمایش شیخ با این معنایی که از مرزای استاد کرده رضوان الله علیهما با بعض مبانی درست است، با بعض مبانی درست نیست. چون برای بدل حیلوله گفتم تارتن به قاعده تسلط الناس علی اموالهم، تارتن به قاعده ید است، تارتن به لا ضرر است، ارز کنم که و تارتن به اجماع است، و تارتن روایات است. خبر شب مشروحاً گفته، یادتون هست یا نه؟ بارک الله. با بعض مبانی ای درسته که اگر ما مثلا میگم مدرک ما در بدل حیلوله این باشد که صبر کردن مالک نسبت به این عیلی که متعذر الوصول شده است، صبر کردنش ضرری است، فلهو ان یطالب بدل الحیلوله دفعا لضرره. ای باشه البته همون صلاح حقی در ذمه ضامن ثابت نشده، اگر مطالبه کرد گفت من متضرر میشم بیا بده، بخوام بیا از لازررم استفاده گیره کردی که این واجب میشه برش داد این که بدل بدهه، هر وقت او مطالبه کرد و صبر کردن ضرری بود و چیز شاره هم منت گذاشت به این که لازره فر بود و خب این که بسر این بخواد بله این به نمیخواد، این اقدام بر ضرر خودش بکنه، مانع ندارم. و اما اگر گفتیم که به قاعده ید او میگد چون عینی که در عهده آخذ بود اون عهده محفوظ است، خواه تلف بشود به معنای که معمون عدم در خارج بشود که متعذر الوصول الیه الی الابد بشود، یعنی موضوع نداشته باشد در خارج، یا اینکه نه متعذر الوصول بشه ولو مثلا الاحین. علا ای حال منات و ملاک تلف در عین متعذر الوصول ملاک تلف وجود دارد، و از همون ملاکی که در تلف بود و مخصوص به زمان ید اقتضا می کرد بدل را، همون ملاک اقتضا می کرد زمان بدل حیلول را. فعلاهادا ذمه ضامن مشغول می شود به بدل، اشتغال ذمه به بدل پیدا می کند، نظیر اشتغال ذمه ای که در طالب بود، عیناً نظیر اشتغال ذمه ای که به بدل طالب دارد، عیناً نظیر اوز اشتغال ذمهش به بدل حیلوله. و هر کسی که ذمهش مشغول به شیء شد، مدیون شد، حق دارد به این که تفریق ذمه خود را بکند. پس می تواند مالک را الزام کند به این که من میخوام اون چه که در ذمه‌ام ثابت شده، اون عهده‌ای که در ذمه من ثابت شده است، من به خبر تفریق کنم ذمه خودم را، حق دارد. فلفل المال الضامنه الزام المالک به بدل الحیلوله ولیس للمالک الامتناع من اخذه. و اگر چنانچه مدرک ما از برای بدل حیلوله اجماع باشه، البته همجور که حق چش فرموده، اما نه که ید الله علیه دیگه قاعده تسلط نیست، ید الله علیه به این که اجماع هست و قدر متقل از اجماع اون صورت است که مطالبه بکنه، نه که دیگه ید الله علیه قاعده تسلط نیست، دیگه نیست، از اون با میشه. و اگر گفتیم که لا ضرر، عدم حکم شارعه به ان الضامنه مشغول ذمته بالبدل، خود این عدم این حکم ضرری است، کما اینکه در تقریب عدلی ضرر گفتم که اگر گفتیم که تمسک به قاعده لا ضرر اینجور که عدم الحکم به ضمان الضامنه و اشتغال ذمته ضرره جون، فیرتفع و یثبت و نقیضه و خب الضمان، اگر بنا به این باشه باز اینجور که باز اشتغال ذمه باز پیدا میکنن. بالجمله این فرمایششون که قاعدت و تسلط الناس علا اموالی دلالت داره، انصافش این است که نه، نتوان مساعدت کرد با فرمایششون، مدارک راید ببینیم. این قاعده تسلط دلیل ما نیست، مدارک را باید ببینیم. حالا بعض المدارک اشتغال ذمه پیدا می کند و حق دارد الزام کنه مالک را و نمیتواند مالک امتناع کند. به بعض مدارک نه، نمیتواند الزام کند مالک را و مالک اجباری برای مالک است که امتناع کند. فرمایشون که قاعده تو تسلط الناس، نه انصافش اینه که این نه، این لا یدل اصلا هیچ وجه، این قاعده تسلط لا یدل، قواعد دیگه یختلف. ما کدوم قاعده را در بدل حیلوله گفته باشی تا مقتضای او جواز امتناع مال را مالک باشه، و بعض قواعد به وضع دلله در مقتضای او عدم جواز امتناع مالک است. بعد شیخ می فرما اینجا یک کلمه می فرما این عبارت شد من که کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف فکدا خروجه عن التقویم. این را این هم این سلای این را در وسط بفرما که گویا مرادش این باشد که بدل حیلوله که ما میگیم این اختصاص ندارد به جایی که تعذر وصول داشته باشد، اگر چنانچه از قیمت خارج شد باز این حکم متعذر الوصول را دارد که بایستی بدل حیلو داده بشه. حالا یه دفعه این است که خروج من تقویم ملازم با این است که عادتاً مثلا فرض کنید که این مثلا مرجوب الخصبول نباشد، مثلا اگر کسی سمکی را استیاد کرد، حیازت کرد، مالک شد، بعد غاصبی از دست او گرفت و انداخت تو بحر، این دیگه قیمت ندارد، دیگه خرج به تقویم. یه دفعه این دوره، یه دفعه این است که مثلا فرض کنید که کاغذی بود، کوزه‌ای بود، کاسه‌ای بود، چیزی بود که او را شکوندش، که اون اجزای موجوده ملکیتش محفوظ است از برای مالک، لکه دیگه قیمت ندارد که خرج ابن تقویم. قطع این را اینجا که شیخ می فرمو می سازد و همه جور می سازد، یعنی بدل حیلوله اختصاص ندارد به چیزی که متعذر الوصول باشد و مالکیتش محفوظ باشد فی نفس الامر، میگیرد اون مواردی را که از قیمت خارج شده باشه، که قیمت نداشته باشه و اگر چه ملکیتش محفوظ باشه، مالیت نداشته باشه لکه قیمت ملکیتش محفوظ باشه، و چون مالیتش از بین رفته است پس بدل حیل ثابت بشه. مطلب صلاحی به صلاح مهم نیست. بعد شیخ وارد میشه به مبحثی که خیلی مهم محض انصافه که ضامن میدهد آیا ملک مملوک میشه، به ملک مالک داخل میشه، مملوک مالک میشه، یا فقط اباحه تصرفات داره. شیخ میفرماد لا خلاف در اینکه این بدل حلول را و ضامن میدهد او مالک میشه. او وقت دیگه تو این حالا مشروع خلق بیان